اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، جیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. حداقل 13 نفر به شمول 2 اوکراینی در نتیجه سقوط یک هلیکوپتر در مقر قلوردوی 209 شاهین در ولایت بلخ به روز یک شنبه کشته شدند. قبلا مقام های افغان شمار کشته شدگان را 3 نفر به شمول 1 تبعه خارجی گزارش داده بودند. این هلیکوپتر که مربوط به شرکت مولدوان بود و وزارت دفاع افغانستان آن را اجاره کرده بود، 14 نفر را حمل می کرد که شامل 11 تن از نیروهای امنیتی افغانستان بود. بر اساس گفته مقام های اوکراینی و افغان، یک عمله اوکراینی هلیکوپتر در این رویداد جان به سلامت برده است. مقام ها می گویند هلیکوپتر به علت مشکل تکنیکی پس از پرواز سقوط کرد و در اصابت با زمین دچار عریق شد. پاکستان خبر لغو کمک مالی 300 میلیون دلاری ایالات متحده به آن کشور را رد کرده. می گوید واشنگتن به خاطر مصرفی که پاکستان در جنگ با دهشت افغانی کرده است، قرضدار اسلام آباد است. یک روز بعد از آن که وزارت دفاع آمریکا تصمیم گرفت 300 میلیون دلار کمک این کشور به اردوی پاکستان را قطع کرده و دلیل آن را نارضایتی آمریکا از کارکرد پاکستان در راستای مبارزه بر ضد دهشت افغانی اعلام کرد، شاه محمود وزیر خارجه پاکستان گفت که هیچ کمک قطع نگردیده است، بلکه این پول پاکستان است که برای بهبود وضع امنیتی منطقه به مصرف رسانیده شده و واشنگتن باید آن را باز پرداخت کند. این جنجال ها زمان بلند شده است که قرار است تا چند روز دیگر مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده و جنرال جوزف دنفورد لویدرستیز عمومی قوای مسلح امریکا به پاکستان سفر کنند. دیدبان حقوق بشر از ایالات متحده و دیگر کشورها خواست تا فروش سلاح به عربستان سعودی را متوقف کنند. این تقاضا بعد از آن صورت می گیرد که ماه قبل در بمباردمان یک بس حامل اطفال مکتب توسط تیاره های ائتلاف برهبری عربستان سعودی در یمن 51 نفر به شمول 40 طفل کشته شد. دیدبان حقوق بشر در گزارشی که روز یکشنبه منتشر کرد این حمله را جنایت آشکار جنگی عنوان کرده، گفت به اضافه حمله بر بس، ائتلاف برهبری عربستان سعودی شمار زیادی از مردم یمن را در بمباردمان بر محافل عروسی، مراسم عزاداری، شفاخانه ها و مکاتب کشته است. این گزارش یک روز بعد از آن منتشر می شود که ائتلاف برهبری عربستان سعودی نتیجه تحقیقات در مورد کشته شدن اطفال مکتب را قبول کرده، می گوید که اشتباهات را در این حمله مرتکب شده بودند. ادامه اخبار. حکومت لیبیا که از حمایت ملل متحد برخوردار است، به علت جنگ‌های جاری در حومه ترابلس پایتخت آن کشور و کشته شدن 39 نفر به شمول غیر نظامیان، طی چند روز اخیر مقررات اضطراری را در آن شهر نافذ کرد. جنگ هفته قبل بین گروه‌های مسلح مستقر در ترابلس با گروه‌هایی که از یک شهرک جنوبی در صدد تسخیر ترابلسند آغاز شد. وزارت صحت لیبیا می گوید در این درگیری ها 96 نفر زخمی شده است. لیبیا در سال 2011 بعد سقوط حکومت معمر القذافی با بحران مواجه شد و در حال حاضر دو گروه رقیب، یکی در پایتخت و دیگری در شرق لیبیا، ادعای زمامداری آن را دارند. وزارت دفاع ایالات متحده در نظر دارد تمام نیروهای کماندوی خود را از نایجیریا بیرون ساخته و یکی از واحدهای نخبه ضد دهشت افغانی در افریقا را مسدود کند. مقام های وزارت دفاع آمریکا به روزنامه نیویورک تایمز گفتند که اگر جم متیس وزیر دفاع آمریکا طرح مسدود ساختن پایگاه های اردوی ایالات متحده در کامرون، کینیا، لیبیا و تونس را منظور کند، این پایگاه ها بسته خواهد شد. اما امریکا حضور برجسته خود را در نایجیریا و سومالیا حفظ خواهد کرد. جنرال تامس والدهوزر، قماندان مرکز فرماندهی اردوی امریکا در افریقا، می گوید ماموریت آموزشی نیروهای محلی در عملیات‌های ضد دهشت افغانی هم ادامه خواهد یافت. مقام‌های آمریکایی می‌گویند کشورهای آفریقایی با صورت قابل ملاحظه نیروهای ضد دهشت افغانی خود را توسعه داده و بسیاری از آنها نیاز به حضور دائمی ایالات متحده ندارند. و باستانشناسان در مصر می‌گویند یک دهکده بسیار قدیمی را که قدمت آن به دوران نیولیتیک یا عصر نوسنگی می‌رسد در دلتای نیل کشف کردند. یک تیم باستانشناسی مشترک مصری و فرانسوی مخازن ذخیره سازی را یافتند که مقدار زیادی از بقایای حیوانات و نباتات، ظروف سفالی و ابزار سنگی در آن موجود می باشد. وزارت امور باستانشناسی مصر می گوید این یافته ها نشان می دهد که در دهه 70 قبل از میلاد مردم در آن زمان در ساحه بارور تل اسمره در ولایت شمالی دقلیه ساکن بودند. یعنی قبل از اعمار قدیمی ترین اهرم مصر زراعت و مالداری در آن ساحه رواج داشته است. با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
شنونده های عزیز سلام، قدیر مشرف هستم. صبح همه شما بخیر. خبرها را از همکارم جلاسه می شنیدن. اکنون هم توجه کنین به گزارش ها و مطالبی که در این برنامه نیم ساعته دری رادیو آشنا برای شما گرد هم آورده ایم. پس از سپری شدن یک روز از افشاگری احزاب و جریان‌های سیاسی افغانستان در مورد تذکره‌های جعلی و استیکردار، اداره ثبت احوال نفوذ و کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان واکنش تند نشان داده گفتند که این ائتلاف بزرگ سیاسی با مغشوش کردن اسهام عامه پروسه ملی انتخابات را تخریب می‌کنند. هر دو اداره از وزارت امور داخله خواستند چگونگی دسترسی به این اسناد مهم و حساس دولتی را به صورت جدی بررسی کند. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان.
بعد از ظهر یکشنبه مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات و اداره ثبت احوال نفوذ افغانستان طی نشست‌های خبری جداگانه در کابل به افشاگری ائتلاف احزاب و جریان‌های سیاسی در مورد تذکره‌های جعلی و استیکردار براشفته شده گفتند که ائتلاف احزاب سیاسی در پی تخریب پروسه ملی انتخابات است. باید ادارات کشفی و عدلی و قضایی موضوع را با گونه جدی بررسی نمایند. سید حفیظ الله هاشمی منشی و سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در یک نشست خبری روز یکشنبه واکنش تون نشان داده ائتلاف بزرگ سیاسی را به سبوتاژ پروسه ملی انتخابات متهم کرد.
که جریان محترم سیاسی تحت نام ائتلاف بزرگ ملی افغانستان در این مقطع زمانی اسناد دولتی و مواد حساس انتخاباتی را جمع آوری نموده و برای سبوتاژ کردن روند ملی انتخابات و مغشوشیت اذهان عامه به نمایش می‌گذارد تا راه‌های بدیل انتخابات را تقویت بخشند. این موضوع و چگونگی جمع‌آوری و دسترسی این جریان سیاسی به اسناد مذکور خود جای سوال است.
به همین ترتیب روح الله احمدزی سخنگوی اداره ثبت احوال نفوذ افغانستان پس از ظهر یکشنبه در یک نشست خبری در کابل ائتلاف احزاب و جریان‌های سیاسی افغانستان را به مغشوش ساختن اذهان عامه متهم کرد و گفت بهتر بود که ائتلاف سیاسی قبل از رسانه‌ای و همگانی ساختن این موضوع با ادارات مربوطه در تماس می‌شدند. آقای احمدزی سخنگوی اداره ثبت احوال نفوس مانند کمیسیون انتخابات با این لحن هشدار داد و گفت
او منگه نن وزارت محترم امور داخلی ته مکتوب واستو او په دې مکتوب کې موږ له دوی نه وغوښتل چې کشفي ارګانونو ته دوی وظیفه ورکړل شي چې د دغه محترم ائتلاف څخه
ما امروز با صدور مکتوبی به وزارت امور داخله خواهان بررسی این رویداد شده ایم و نیز از وزارت داخله تقاضا شده است که به ارگانهای کشفی وظیفه بسپارند که عاملان این رویداد را بازداشت و بررسی کامل در این مورد صورت بگیرد. گلاجان عبدالبدی صیاد رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان و همچنان روح الله احمدزی سخنگوی اداره ثبت احوال نفوذ به مردم افغانستان اطمینان دادند که این اداره ها می توانند با استفاده از دیتابیس یا بانک معلوماتی که در دسترس دارند تذکره های جعلی و اصلی را تشخیص بدهند. مردم افغانستان نباید در این مورد تشویش داشته باشند. اما ائتلاف احزاب و جریان‌های سیاسی که بیشتر از 35 حزب و جریان‌های سیاسی در آن عضویت دارند، به روز شنبه در یک نشست خبری هزاران تذکره‌های استیکر نصب شده را به رسانه‌ها نشان دادند که به ادعای آنان این تذکره‌ها برای تقلب و مهندسی انتخابات‌های پیشرو چاپ شده بودند. ائتلاف بزرگ سیاسی افغانستان نمی‌گوید که این هزاران تذکره‌های ورقی توسط چه کسی چاپ شدند، اما مطمئن هستند که کمیسیون مستقل انتخابات در پی مهندسی انتخابات و تقلب گسترده آن است.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
قرار است در ماه میزان انتخابات پارلمانی افغانستان و انتخابات شوراهای ولسوالی آن کشور برای اولین بار برگزار شود. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید به تلاش‌های نهایی برای تضمین شفافیت این انتخابات ادامه می‌دهد، اما تاریخ برگزاری انتخابات تغییر نخواهد کرد. این در حالی است که ائتلاف بزرگ ملی افغانستان ادعا می‌کند به 10,000 شناسنامه‌های جعلی دست یافته که به افراد خیالی صادر گردیده است. نسرین محمود عزیزی در مورد چگونگی واقعیت این ادعا و شیوه دست یافتن افراد به شناسنامه‌هایی که ثبت دیتابیس کمیسیون انتخابات گردیده، مصاحبه با زبیولا سادات معاون کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان انجام داده که به توجه رسانیده می شود.
جناب آقای سادات، ائتلاف بزرگ ملی که از 35 حزب و جریان سیاسی تشکیل شده، بیشترش منتقدین رئیس جمهور غنی هستند و شما می‌بینید که به می تازگی ها امی ائتلاف به وضاحت میگه که بیش از 10,000 شناسنامه جعلی را یافتن که به افراد خیالی صادر شده. این گپ تا چه حد حقیقت داره؟
قسمی که شما در جریان هستین، کمیسیون مستقل انتخابات همیشه امرای مردم خود وعده کردن که ما جوابدهی هر فکر خود هستیم. فعلا ائتلاف بزرگ ملی افغانستان دیروز نشست داشتن، اینا بعضی تذکیرها را نشان دادن و گفتن که تذکیرهای هستن که در جعل و تزویر صورت گرفته. ما همیشه از همه نهادها خواستار ازی بودیم، قسمی که در قانون وضاحت داره که اینا باید با کمیسیون مستقل انتخابات همه ادارات دولتی و غیر دولتی باید همکار باشن، اینا باید با وقت و زمان این امرای ما شریک می ساختن تا ما می تانستیم جلوی همچو موارد بگیریم. تا حال مشخص نشده که واقعا این تذکیرها جعلی هستن یا اصلی هستن. ادارات داخل، ادارات کشفی و استخباراتی و عدلی و قضایی سرزمی کار میکنه و ما خواستار عزیزیم که هرچی زودتر باید شناسایی شدن. کمیسیون مستقل انتخابات هم از فکرهایی که فعلا توضیح شده همشان در کمیسیون مستقل انتخابات در دیتابیس ما ثبت شده.
جناب سادات، گپ شما را قطع میکنم که سوال ایجی است که این شناسنامه ها چطور به دست ائتلاف ملی افتاده؟
برای ما هم اینمی سوال است که چطور اقتدار شناسنامه ها که اونا هم گفته میشن که اونا استیکرم زده شده، اینا به دست ائتلاف بزرگ ملی داده میشن. این خودشان بسیار سوال برانگیز هستن و امکان دارن که حتی اینا خودشان در جلد داشته باشن و یا هم باید بر ملت به اثبات برسانه که اینا چطور این چیز را به دست آوردن، چرا با وقت زمان با کمیسیون این را شریک نساختن تا ما جلوی همچی موارد میگرفتیم. عالم به ادارات زیرفت استخباراتی و کشفی وظیفه داده شده که هست بسر باید این را شناسایی کنن و عاملین عزیزی باید مجازات شده. کمیسیون مستقل انتخابات هست بکره که هر جا روان کردیم ما از اون ما پاسخ دیستیم. اگر اصلی باشن مشخص میسازیم که مربوط کدام مرکز است و کدام افراد اشخاص و کارمندان ما در اون به جلدست دارن، اینا را انشالله با ارگان عدلی و قضایی معرفی خواهد شد.
پس معلوم میشه که در بین کارمندای کمیسیون مستقل انتخابات ائتلاف هم رخنه کرده و تانسته که این شناسنامه ها را بیرون بکشه و دست بیارن.
شما میفهمین که در افغانستان فعلا هم زورمندان حاکم هستن، ممکن در بعض ولایت ها اونا سر کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات فشار بیارن. بدبختانه در می ظرف چند وقت 60 کتاب استیکر ما که هر کتاب 600 استیکر داره، اینا هم یا مفقود شدن یا حریف گردیدن در 6 ولایت.
آیا تا به حال در رابطه با می اعتراض کسی یکی از عاملان شناسایی شده یا نه؟
تا حال اداره ثبت احوال نفوذ یک نشست مطبوعاتی داشتن که کمیسیون مستقل انتخابات هم ما هم یک کنفرانس مطبوعاتی داشتیم و این موارد در برای مردم شریک ساختیم. ادارات دخل مسئولیت دارن تا با مردم واضح بسازن که اول اداره ثبت احوال نفوذ باید مشخص بسازن که یعنی 8 ماه گذشته 5 میلیون تذکره که توزیع شدن اینا باید کلی در سیستم درج شوند. اینا گفتن که تا حال 3 میلیون از اینا را در سیستم درج کردن در دیتابیس خودشان و 2 میلیون دیگرشان هم کوشش میکنن که به زودترین فرصت در دیتابیس ثبت کنن و بعد از اون بسیار با آسانی اینا مشخص کردن میتونن که تذکره ها جعلی است و یا هم اصلی هستند.
یک سوال آخر، قرار است که در ماه میزان انتخابات پارلمانی افغانستان برگزار شود. آیا این جریانات انتخابات خدشه‌دار نمی‌سازد؟ روندش تغییر نمی‌ده؟
بدبختانه مثل که بیشتر اشاره کردیم که بعضی افراد و اشخاص منافع شخصی از اونا در خطر هستن، کوشش از زمین می‌کنن که چطور برنامه ملی را یا هم پروسه ملی را اینا خدشه‌دار بسازن. اما کمیسیون مستقل انتخابات متعهد است که مطابق قانون اساسی افغانستان و مطابق قانون انتخابات افغانستان عمل کنند و ما مطمئن به این هستیم که انتخابات ولسی جرگه را به تاریخ مشخصش برگزار میکنیم. مالکیت این پروسه برمیگرده به مردم افغانستان و اینا باید به اثبات برسانند که واقعا اینا مالکین این پروسه هستن و اجازه ندن افراد اشخاص را که او تجربه هم دادن در گذشته و علم کوشی از این دارن که پروسه ملی را اینا صدمه برسانن و به یک نوع منافع شخصی خود اینا تحمیل کنند.
سپاس از شما.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
در یک اقدام کم سابقه، اداره محلی و ریاست معارف بامیان کمپاین جمع‌آوری کتاب را برای دانش آموزان و معلمان آن ولایت را اندازی کرده است. مقام ها می گویند هدف از راه اندازی این کمپاین رشد تعلیم و تربیه، رشد فرهنگ کتابخوانی و تقویت ظرفیت های آموزگاران مکاتب بامیان است. ظفر بامیانی در مورد گزارش می دهد.
در یک ابتکار تازه زیر نام هدیه دانایی، ریاست معارف و اداره محلی بامیان کمپاین جمع‌آوری کتاب را به حمایت از معارف این ولایت راه اندازی کردند. ریاست معارف بامیان میگوید که هدف از راه اندازی این کمپاین تقویت آموزش در مکاتب این ولایت و رشد فرهنگ مطالعه است که معلمان و دانش آموزان به منابع جدید مطالعاتی دست یابند. مقام ها میگویند که طرح کمپاین جمع‌آوری کتاب مورد استقبال گرم مردم قرار گرفت و تا کنون بیش از 1,500 جلد کتاب جمع‌آوری شده است. ایوب آروین رئیس معارف ولایت بامیان میگوید که از طریق کمپاین هدیه دانایی بیش از 40,000 جلد کتاب برای معلمان و دانش آموزان معارف این ولایت جمع‌آوری خواهد شد.
هدف کلی کمپاین افزایش دسترسی به کتاب و تقویت کتابخوانی در بین معلمان، شاگردان و اعضای یا منصوبین معارف است. ما هدف بعدی کلی ما تقویت آموزش در سکتور تعلیم و تربیه هست یا در بخش تعلیم و تربیه معارف ولایت بامیان. هدف خاص ما در این کمپین جمع‌آوری حداقل 40,000 جلد کتاب برای آموزگاران و دانش آموزان ولایت بامیان هست.
ریاست معارف بامیان میگوید که تاکنون چندین فرد خیر برای ساخت مکاتب جدید پول نقد و زمین اهدا کردند. ریاست جمهوری افغانستان سال جاری 1397 خورشیدی را همزمان با آغاز سال تعلیمی سال حمایت از معارف کشور اعلام کرده است. شماری از دانش آموزان و معلمان مکاتب بامیان با استقبال از راه اندازی این طرح میگویند که آنان در حال حاضر کتاب‌های مطالعاتی اندک در دسترس دارند و این کمپاین میتواند برای رشد ظرفیت‌های آموزشی معارف کمک کند. قنبرعلی عامر لیسه سرخ در مرکز بامیان میگوید
این کمپاین در حقیقت بسیار زیاد مفیده. کتاب ها به صورت کل جمع‌آوری شه و بعد از او در صورت که ریاست معارف برنامه ریزی کنه در تمام لیسه های مربوطه از کتابی که جمع‌آوری میشه در مکتب ها رایگان، یعنی شاگرد ها بتونن از او استفاده کنن.
اداره محلی بامیان میگوید که در سال جاری برنامه‌های مختلف جمع‌آوری کمک را برای مکاتب این ولایت روی دست دارند. محمد طاهر زهیر والی بامیان در این باره میگوید
این 13 عنوان جلد کتاب را امروز از طرف اداره ولایت خدمت جناب رئیس تقدیم میکنیم و بعد پیشنهاد خود را بیاره برای هر ولسوالی، 7 ولسوالی یک هم مرکز، برای هر یک از اینا جناب رئیس بیاره که الان اجاله چقدر در کار است، برای هر واحد اداری اگر 50,000 افغانی کار میشوه در مجموع اداره ولایت 4,000 افغانی برشون کمک کنه.
مقام ها میگویند که معارف این ولایت در سالهای اخیر از لحاظ کمی رشد بی پیشی نکرده است، اما کیفیت پایین درسی، نبود معلمان مسلکی، کمبود کتابهای درسی و کمبود صنفهای معیاری هنوز از چالشهای عمده مکاتب بامیان محسوب میشوند. در حال حاضر حدود 378 باب مکاتب تعلیمات عمومی، مکاتب مسلکی و مراکز آموزشی اسلامی در بامیان فعال است که در این مکاتب حدود 165,000 دانش آموز مصرف آموزشند. ریاست معارف ولایت بامیان میگوید که تقریبا نیمی از تمام دانش آموزان بخش های مختلف مراکز آموزشی معارف این ولایت را دختران تشکیل میدهند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا، صدای امریکا، بامیان.
صدای امریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شما به نشرات صبحگاهی رادیو آشنا روی موج 100.5 FM و موج متوسط 12.96 گوش می‌دهید. کمیته دیدبان حقوق بشر ملل متحد چین را به نگهداشت بیش از 1,000,000 اویغور و سایر اقلیت‌های مسلمان در کمپ‌های تربیت مجدد سیاسی در منطقه غرب سینکیانگ متهم می‌کند. کمیته سازمان ملل متحد در مورد از بین بردن تبعیض نژادی یافته‌های 6 تا 30 اگست خود را مبنی بر تبعیض در مورد چین و سایر کشورها به نشر سپرده است. لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش دارد که برگردان آن را از رویا زمانی می‌شنوید.
18 کارشناس مستقل کمیته سازمان ملل متحد در مورد محو تبعیض نژادی میگویند که گزارش‌های معتبر و قابل توجه در مورد شکنجه و بدرفتاری گسترده در چین دیده شده است. نیکلس مارگون، یکی از اعضای این کمیته، میگوید که تیبتی‌ها، اویغورها و سایر اقلیت‌های قومی و همچنان معترضان سیاسی و مدافعان حقوق بشر از جمله کسانی هستند که با آزار و اذیت بی‌رحمانه مقامات چینایی قرار می‌گیرند.
این کمیته با نشر گزارش‌های متعدد در مورد بازداشت تعداد زیاد از اویغورها و سایر اقلیت‌های مسلمان نگران است که برخی از آنان در حبس انفرادی و اغلب برای مدت طولانی قرار گرفته و به بهانه مبارزه با دهشت افغانی و افرادگرایی مذهبی متهم میشوند. کمیته دیدبان حقوق بشر متاسف است که هیچ معلومات رسمی در این مورد که به چه تعداد در بازداشت‌های طولانی مدت قرار دارند وجود ندارد.
در گزارش این کمیته دیدبان حقوق بشر ملل متحد آمده است که شمار زیادی از مردم برای مدت‌های مختلف در کمپ‌های تربیت مجدد نگهداری می‌شوند. گفته می‌شود که انجام عادت‌های روزمره عادی این اقلیت مسلمان مانند سلام گفتن نیز باعث می‌گردد تا یک شخص به زندان افکنده شود. در این گزارش آمده است که آمار افرادی که در این کمپ ها مخفیانه در قید هستند از 10,000 به 1,000,000 تن می رسد. این کمیته همچنان در مورد گزارش های نظارت جمعی، هدف قرار دادن اویغورها و اویغورهایی که به خواست خود از خارج به چین برمی گردند ابراز نگرانی کرده است. این در حال است که چین این ادعاها را رد کرده و آن را به اساس و دروغ می خواند. چین همچنان میگوید که اویغورها از حقوق کامل برخوردار هستند، اما شماری از افرادگرایان این اقلیت در مراکز تربیت مجدد نگهداری میشوند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
در در بنگلادش دو بر سه دختران قبل از رسیدن به سن 18 سالگی ازدواج می کنند. این کار برای برخی ها از دست دادن دوره طفولیت و برای برخی دیگر از دست دادن فرصت تعلیم و تربیه را باعث می شود. یک سازمان غیر انتفاعی در ایالات متحده در صدد است تا این وضع را با حمایت تعلیمی و از طریق یک برنامه تعلیمی دختران در بنگلادش تغییر دهد. وینا مبدی، خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش تهیه کرده که برگردان آن را از حفیظ آصفی میشنوید.
وقت ساشا فوربس مصاحبه ای را با بانی سپیک اپ فور د پور صحبت به نمایندگی از فقرا شنید، او از این عمل و مأموریت این گروه ترغیب شد.
من در مورد توانمند شدن دختران و زنان خیلی علاقه‌مند شدم.
این سازمان غیر انتفاعی در ایالات متحده مستقر است و در بنگلادش که یکی از فقیرترین کشورهای جهان است مصروف فعالیت می باشد. تروی اندرسون بانی و عامر بین المللی صحبت به نمایندگی از فقرا می گوید.
In Bangladesh, the major problem there is child marriage, where up to 2/3 of the girls are married before the age of 18.
به این سبب در بنگلادش یکی از معضلات در این کشور فقیر ازدواج اطفال قبل از رسیدن به بلوغ کامل می باشد. در این کشور دختران قبل از رسیدن به سن 18 ازدواج می کنند. آنها بیشتر در سنین 13 و یا 14 ازدواج کرده فرصت تعلیم و تربیه را از دست می دهند. از این سبب ما می کوشیم تا دختران در مکاتب برای مدت طولانی باقی بمانند و مجبور نشوند قبل از وقت تن به ازدواج بدهند.
برنامه تعلیمی دختران حمایت بیرون از نصاب تعلیمی را با آنان فراهم می کند که در آن تدریس بعد از وقت، کتاب ها، کرتاسیه و سایر ضروریات مکاتب و همچنان تدبیر سیمینارها را شامل می شود. در این برنامه 1300 دختر از 30 قریه شامل بوده و تعداد زیاد منتظر یافتن فرصت شمولیت در آن هستند. آنان متکی به کمک های مانند خانواده فوربس هستند تا از مکاتب فارغ شوند. بعد از یک سال سرپرستی از یک دختر 12 ساله در شهر کولنا، سومین شهر بزرگ در بنگلادش، این مادر 39 ساله تصمیم گرفت تا در این کار بیشتر دخیل شده و دختر 9 ساله خود مایا را نیز با خود ببرد تا با دختر کانها او را کمک می کردند دیدار کند. ساشا می گوید،
می خواهم مایا با دختر جوان در آن سوی جهان علایقی برقرار کند و این نظر را پیدا کند که هر کسی نوعی از زندگی را که ما داریم ندارند. در عین حال او تشویق شود تا به حیث یک رضاکار بتواند تغییری را در زندگی آنها رونما کند.
برای دو هفته مادر و دختر در چندین قریه کاولنا دست به کار شدند. آنان زمانی را با دختری که از آن سرپرستی می کردند سپری کرده، از صنوف دیدن کرده و وسایل و کرتاسیه مکتب را توزیع کردند. آنها همچنان زبان انگلیسی را برای دختران جوان نیز تدریس کردند. برای مایا یک سفر پر از خاطرات و علاقمندی به زندگی دیگران بود. مایا می گوید،
مهم نیست چقدر چیزها دارید، چقدر تعلیم یافتید. در اصل تمام مردم در درون خیش همه یکسانند.
بعد از بازگشت از بنگلادش مادر و دختر به نمایندگی از فقرا صحبت کردند. پول جمع‌آوری کردند تا وقتی در ماه نوامبر دوباره به آنجا برمیگردند با دختران بیشتری کمک کنند. این کردار آنان سبب شد تا سایرین نیز مانند وندی زاندر نیز در این را ترغیب شوند.
همه نمی توانند به ماموریت بیرون از کشور بروند، اما ما می توانیم مردمانی را که چنین کاری را انجام می دهد کمک کنیم. من نمی توانم به سبب کاروبارم سفری به بنگلادش داشته باشم، اما چون او چنین یک احساس قوی دارد، ما می توانیم او را به چیزهایی که نیاز دارد کمک کنیم تا او این کمک ها را به آنجا انتقال دهد.
با کمک با گروه های مانند به نمایندگی از فقرا و فوربس و دخترش مایا می توان در زندگی بسیار تغییر رونما کرد. از طریق مساییشان بسیاری از دختران جوان فرصت یافتند تا تعلیم کنند و راهشان را به سوی موفقیت و پیروزی باز کنند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خب شنونده های عزیز، این بود داشته های نیم ساعت اول برنامه صبحگاهی رادیو آشنا. تا نیم ساعت دیگر که باز هم در خدمت قرار میگیریم، توجه همه شما را به نشر نشرات پشتوی رادیو آشنا معطوف می‌داریم. با ما باشید.